بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به فرمایش مرحوم محقق خوبی اعلی الله مقامه الشریف. ایشون سه تا مطلب رو در همین کتاب موسوعه‌شون در جلد 20 در همون اوائل کتاب عنوان فرمودن. مطلب اول می فرماید این آیه شریف اصلا ارتباطی به نماز مسافر نداره، نه دلالت بر وجود داره نه دلالت بر مشروعیت قصر در نماز مسافر. آیه فقط مربوط به نماز خوفه و قصر در نماز خوف را دلالت داره. می فرماین برای این مدعا ما دو تا قرینه داریم. قرینه اول همین تعبیر انخفتم هست. می فرماید فلی و ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الكافرین لکم عدوا مبینا. این انخفتم رو قرینه میگیرن بر این که قصر در این آیه قصر در نماز سفر نیست و مراد فقط نماز خوفه. اون وقت می فرماین روی این بیان ضربتم فی الارض مراد ضربتم الی الجهاد، ضربتم الی العدو. این مطلب اول ایشون. بعد می فرماین مطلب دوم می فرماین حالا اگر ما تنزل بکنیم و بگیم این آیه دلالت بر نماز مسافر داره، اما مسلم از آیه ما وجوب را استفاده نمی کنیم. آیه فقط دلالت بر اباحه داره، دلالت بر اصل مشروعیت داره. فلیس علیکم جناح. اما مطلب سوم با یک استدراکی می فرمان نه طبق الامام علیه السلام هذه الآیه علی صلاة المسافر. گویا می خوان بفرماین اگر ما باشیم و آیه با قطع نظر از روایتی که در این روایت به این آیه استدلال شده باید مطلب اول یا دوم رو بگیم، اما حالا که امام علیه السلام این آیه را تطبیق کرده بر نماز مسافر در این روایت صحیحه، ما در آخر میگیم آیه به زمینه این روایت دلالت بر نماز مسافر داره. آیه به خودی خود دلالت بر نماز مسافر ندارد، آیه به خودی خود دلالت بر نماز خوف داره. که حالا فراموش کردم قرینه دومش رو هم عرض کنم. می فرمان قرینه اولش انخفتم هست، قرینه دوم آیه بعده که آیه بعد مربوط به کیفیت صلاة خوفه. پس ببینید نظر نهایی مرحوم محقق خوبی اعلی الله مقامه الشریف اینه، آیه به خودی خود دلالتی بر نماز مسافر نداره. ما باید بگیم چون امام معصوم علیه السلام این آیه را تطبیق فرموده بر نماز مسافر، ما به زمینه روایت باید چنین مطلبی رو استفاده کنیم. می فرمان و کیف ما کان فل آیه فی حد نفسها ما قطع نظر عن الروایات غیر ظاهرت فی الوجوب فی ما نحن فی کما ذکرنا. اما با توجه به این روایت باید آیه رو هم لبر هم نماز مسافر بکنی هم وجوب بکنی. خب حالا ملاحظه بفرمایید ببینیم چه مناقشاتی در فرمایش ایشون وارده. اولین مناقشه همین است که مکرر عرض کردیم، این انخفتم عنوان شرطی که مفهوم داشته باشه نیست، چون عنوان وارد مورد قالبه و به عنوان بیان مورد قالب ذکر شده این اصلا مفهوم نداره، شرطیت نداره. در حقیقت آیه اینه و اذا ضربتم فی الارض، شرط در اول آیه آمده و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة جزای اذا ضربتم. کسانی که میخوان این انخفتم را شرط قرار بدن میگوین که جزاش همین فلیس علیکم جناحونه. خب اینجا ما معتقدیم این چون وارد مورد قالبه مفهوم نداره، اگر مفهوم نداره دیگه جزا نیاز نداره، چون جزا رو وقتی ما میاریم که مفهومی در کار باشه. این بیان مورد قالب بوده ذکر شده، این اولا. حالا به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم شما به چه قرینه ای آمدید اذا ضربتم فی الارض را به ضرب الی الجهاد معنا کردید؟ قرینتون چیه بر این معنا؟ مجرد انخفتم مسئله جهاد رو نمیرسونه، برای اینکه مسلمان ها از مدینه بیرون میرفتن، سفر میرفتن، خوف از کفارم داشتن، برای جهادم نمیرفتن. اینطور نبوده که هر سفری که اینها از مدینه میرفتن برای جهاد بوده. چه قرینه ای داریم بر این که ضرب الی الارض به معنای جهاده؟ بله، آیات قبل از این آیه شریفه و همچنین آیه بعد اینا مربوط به جهاد و صلات خوف، مربوط به آیات بعدش مربوط به صلات خوف. این مطلب که ما بین سیاه را قرینه قرار بدیم، خوب این بحثا رو دقت کنید، نکاتی درش داره که جاهای دیگه تفسیر و آیات و احکام هم مفید خواهد بود برای شما. اگر از مرحوم آقای خویی سوال کنیم، خب در کتابشون که اینو روشن نکردن، فقط در کتاب فرمودن ضرب الی الارض مراد ضرب الی الجهاده، خب ما دلیل علی ذلک؟ ما القرینه علی ذلک؟ اگر جواب بدن بفرمان قرینه ما انخفتمه، بگیم انخفتم تعینی در جهاد نداره، مسلمان ها زیاد سفر میکردن، خوف از کفار داشتن، این یک. اگر بفرمند قرینه ما قرینه سیاق آیات قبل مربوط به جهاد، آیات بعدم در مسئله سلات خوفه که مربوط به جنگ، جوابی که ما عرض میکنیم این است که سیاق قرینیت نداره در قرآن کریم. اگر در کتب متعارف بشری سیاق قرینیت داره، اما از خصوصیات این کتاب و از ویژگی‌های قرآن این است که سیاق در قرآن قرینیت نداره. و شاهد بر این مطلب، اینو خوب دقت بفرمایید، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم چون آیه قبل در مورد مثلا منافقینه این آیه هم باید در مورد منافقین باشه، چون آیه قبل در مورد اهل کتابه این آیه هم باید در اهل کتاب باشه. ما روایت صحیحه معتبر داریم از یکی از ائمه معصومین علیهم السلام که حضرت فرمود ربما یکون اول الآیه فی موضوع و وسطها فی موضوع آخر و آخرها فی موضوع ثالث. حتی در یه آیه ما، البته این که داریم میگیم یعنی به نحو قاعده میخوایم انکار کنیم، ولی بعضی از موارد رو قبول میکنیم در قرآن، بعضی از موارد رو به نظر موجبه جزئیه قبول داریم سیاق قرینیت داره، ولی این که سیاق را همه جا ما دلیل و قرینه قرار بدیم، ما چنین چیزی نداریم، بلکه خلافش رو داریم. شما ببینید این رو دیگه مورد اتفاق همه فقهای امامیه، آیه تطهیر قبلش مربوط به زنهای پیامبره، بعدش هم مربوط به زنهای پیامبره، یک قسمتی از یک آیه هم هست، اما خود آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همه حتی خود مرحوم آقای خویی قائلن به این که شامل زنهای پیامبر نمیشه. پس ببینید ما هم روایت داریم، عرض کردم روایت معتبر داریم، ما در بحث اصولمون ذکر کردیم و اونجا آوردیم روایت رو. روایت میگه آیه ممکنه اولش یه موضوعی باشه، وسطش یه موضوعی، آخرش یه موضوع سوم. پس نمیتونیم بگیم در قرآن چون آیه قبل و آیات قبل مربوط به جهاده، پس این اذا ضربتم فی الارض باید حمله بر جهاد بکنیم، دلیلی نداریم. و موارد نفس فراوان داره. چی میفرمایید؟ اجازه بفرمایید. شما ببینید، نه اینطور نیست. سیاق ببینید، اگر یک کتابی مثل کتاب‌های بشری باشه، بشری خب اصلا چون انقدر فکرش محدوده نمیتونه الان یه مطلبی بگه در کلمه بعدش مطلب دیگری بگه، لذا گاهی اوقات 5-6 صفحه در یه موضوع واحدی حرف میزنه. اما قرآن اینطور نیست، یعنی ما دلیل نداریم برای اینکه سیاق قرینیت داره. بله یه مواردی برای ما اطمینان ایجاد میکنه. آیا واقعا برای شما در این آیات اطمینان حاصل میشه که مراد از ضرب الالعرض ضرب الالجهاده؟ قبلا که ما این نکته رو گفتیم، حالا ببینید، عرض کردم حالا نکته ایست که ندیدم جایی این نکته رو. اصلا در اصطلاح قرآنی وقتی مسئله جهاد میخواد مطرح بشه، فی سبیل الله یه این عنوان همراهش میاد، و اون روز آوردیم این آیه رو که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، یا اون آیه سوره مائده ضربوا فی الارض ارزد اوکان و قزن، اونجا قرینه روشنی بود بر این که در قرآن کلمه ضرب فی الارض ظهور اولیش در سیر در زمین و مسافرت هیچ ارتباطی به جهاد نداره. خب این که از قرآن استفاده شد، سیاق هم که قرینیت نداره، ما به ایشون عرض میکنیم شما چه دلیلی دارید برای این که این ضرب الارض را به ضرب الجهاد معنا میکنید؟ از همینجا اون قرینه دومشونم که چون آیه بعد کیفیت صلات خوف رو بیان کرده، پس بگیم این آیه قبلا مربوط به صلات خوفه، چنین چیزی نمیشه استفاده کرد. ما در دو مورد قصر داریم، یه مورد مربوط به نماز مسافره، یه مورد هم مربوط در نماز خوفه. چه اشکال داره این آیه مربوط به نماز مسافر باشه، آیه بعدم مسئله نماز خوف رو مطرح کرده باشه؟ حالا اینا رو همه این اشکالاتی که داریم بر مرحوم آلقویی فعلا بگذاریم کنار، به ایشون عرض میکنیم شما اگر ما آمدیم ظهور اولی آیه فرمد ازا زربو فل ارز ازا زربتون فل ارز فلیس علیکم جناحون تحصرو من الصلاة، این ظهور اولیش هست این فلیس علیکم جناحون جزای برای زربتون فل ارز. خب اگر بخواید انخفتم را شرط بگیرید، خوب این نکته و این مطلبی که الان بخواهم حفظ کنم دقت کنید، به ایشون میگیم خب چی میخواید بفرمایید؟ انخفتم رو شما شرط میگیرید، ازازرفتم هم بالاخره شرطه، آیا اینا شرطان مستقلانه یا احدهما شرطان للآخره؟ یا باید بفرمایید که شرطان مستدلانه و نتیجه این میشه آیه میفرماید ازا ضربتم الالجهاد رو تعبیر ایشون ولیس علیکم جناح ان تقصروا این یکی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ولیس علیکم جناح، جزا واحد از موارد تعدد سبب و جزا واحده. آیا به این ملتزم میشید شما؟ همه کسانی که میخوان انخفتم رو شرط بگیرن یا باید اینا رو، یعنی انخفتم را و ازا ضربتم را، دو تا شرط مستقل بگیرن، هادا باطلون به ضروره لم یقل به احدون اصلا چیزا هایدن؟ گفتم که نه، وارد مورد غالبه، مثل این عرد نفهستان ها زایده نیست، فایده دیگری رو داره. یا این رو باید بگیم یا باید بگیم این خفتون شرط برای ضربتون فل عرضه، یعنی بگیم ازا ضربتون الالجهاد و خفتون فلیس علیکم جناح، و چی میشه؟ یعنی اگر یه وقت رفتید جهاد اینقدر شما قدرت داشتید که خوفی از کفار هم نداشتید، اونجا نمیتونید نمازتون رو قرض کنید. ببینید واقعا من تأمل زیادی کردم در این آیه شریفه، اصلا با قطع ما ادعامون است که با قطع نظر از روایات ضربتون فل ارض مربوط به مسافر، این خفتون فایدهش این است که وارد مورد غالبه، لغو نیست، زائده نیست، قصر در نماز مراد قصر در عدد رکعات، نه مسئله ایما و اشاره، اینا همه قرائن روشنیست برای این معنا. اون وقت ببینید برای این معنا که آیه مربوط به نماز مسافره، ربطی به نماز خوب نداره، ما باشیم و خود آیه. حالا ببینید اگر واقعا خدای تبارک و تعالی میخواست انخفتم رو شرط برای ضربتون فل ارض قرار بده، یا یه شرط مستقل قرار بده. این با فصاحت و بلاغت سازگاری نداره که اول جزا رو بیاره بعد یه شرط مستقل بدون واو یا بدون او بیاره. باید می‌فرمود اذا ضربتم فی الارض و خفتم یا او خفتم. شما چطور در مسئله روزه خدا می‌فرماید و من کان منکم مریضاً او علی سفرین فعدت من ایام اخر. یک جزا دو تا شرط مستقل داره. اگرم واقعا اینجا اینا هر کدام مستقل بود یا احدهما قید برای دیگری بود، این تخلل جزا مخل به فصاحته. باید می‌فرمود اذا ضربتم و خفتم فلیس علیکم جرام. اینا همه قرینه میشه بر این که این انخفتم از موضوع خارجه، از قیدیت خارجه و به عنوان مورد غالب ذکر شده. و وقت ببینید رو این مبنا اصلا دیگه نیازی به جزا نداره. رو بیانی که ما داریم میگیم این انخفتم به عنوان وارد مورد غالب هست، اصلا دیگه این شرط نیاز به جزا ندارد. شرطی جزا میخواد که عنوان قیدیت داشته باشه و ما بخواهیم از اون مفهوم را استفاده بکنیم. خب این اولا اجازه برمایید چی اشکالتون؟ نه واق داره نه او داره، برای هر دو. یعنی برای چی؟ انخفتم ما یه دونه اذا ضربتم داریم، یه دونه انخفتم. نه اون نه نمیشه، عرض کردم این مخل به فساد. خب نه دیروز توضیح دادن تاریخ این رو دلالت داره، واقع خارجی همین بوده. غالب سفرهای مسلمان ها از مدینه بیرون مدینه همینطور بوده. سیاه عرض کردم باید برای ما اطمینان بیاره، اینجا اطمینان نمیاره. برای اینکه ضربتم فی الارض در جاهای دیگه قرآن فقط در مسئله سفر استعمال شده نه در جهان. حالا شأن نزول نه مفهوم رو محدود میکنه، نه این شأن نزول هایی هم که ذکر میشه غالبا شأن نزول نیست که برای ما قابل اعتماد باشه، بسیارش از این قابل اعتماد. حالا خود آیه رو باید بگیم. شأن نزول رو من مکرر بازه عرض کردم، شأن نزول به مسابه بهانه ایست برای اینکه خدای تبارک و تعالی قانون کلی یا یک آیه رو نازل بکنه. خب حالا ببینید مرتضی عرض کردم مرحوم آقای خوبی در آخر میفرمان نعم طبق الامام هذه الآیه المبارکه على صلاة المسافر في صحيحة محمد ابن مسلم الزرار. منتها چی می فرماین؟ می فرماین که و بیان ان المراد بها الوجوب مستشهدن به نفی الجناح الوارد في آية السعی. این روایتی که دیروز خوندیم امام باقر علیه السلام فرمودن همونطوری که در مسئله سعی بین صفا و مروه تعبیر لا جناح داره، اینجا هم تعبیر فلیس علیکم جناح داره. خب ما دیروز عرض کردیم باز امروز هم تأکید میکنیم این روایت نمیاد بگی که آیه دلالت بر اباحه داره، اما من امام معصوم علیه السلام بخوام بگم عملا باید بگیم واجبه. نه، امام در مقام تفسیر آیه است، یعنی بخوام بفرمان لا جناح علی یا فلیس علیکم جناح ولو به حسب لغت به معنی اباحت لا جناح. لا جناح را عرض کردیم 24-5 مورد در قرآن استعمال شده. لا جناح به حسب لغت در اباحت، اما اینجا خدای تبارک و تعالی در این دو مورد فقط ازش وجوب اراده کرده. فلیس علیکم جناحون معناش این نیست که این خواستید انجام بدید خواستید انجام ندید. امام داره اخبار میکنه، میفرماید خدای تبارک و تعالی از این فلیس علیکم جناحون در اینجا اراده وجوب کرده. عبارت مرحوم آقای خویی هم همینه که و بیان ان المراد بها الوجوب. و حالا چرا تعبیر به لاجناح کرده؟ برای همون مسئله دفع توهمی است که قبلا گفتیم. خب از این مناقشه‌ای که در فرمایش آقای خویی شد، اون احتمالی که فاضل مقدار داشت که ما بگیم هر کدام یکی از این دو تا مستقلن شرطه، چون فاضل مقدار در کنز العرفان همین نظر رو اختیار کرد، منتها فاضل مقدار ضرب علل عرض را به سفر معنا کرد نه به جهاد. این خفتم هم همون معنای ظاهری خودش و قائل شد به این که اگر انسان مسافرت رفت یک، یا خود خوف بدون سفر، اینا هر کدام سببن برای این که انسان نمازش رو قصر بکنه. ما عرض کردیم که واقعا اگر جزا بخواد جزای واحد باشه، خب باید بعد میتوند او خفتم یا وخفتم، یه واقعی یک اوی ذکر میشد، این معلوم می شود که این انخفضان یک شرط مستقلی نیست و اون چه که فقط از آیه به عنوان شرطیت تام ازش استفاده می شود همین ازازرتم فل ارزه. این راجع به استدلال به این آیه شریفه. خب عرض کردیم در این آیه شریفه اول باید بیدیم که آیا این آیه دلالت بر نماز مسافر داره یا نماز خوف. به این نتیجه رسیدیم که به نظر میرسه خود آیه دلالت بر نماز مسافر و قصد در سفر داره. اما مطلب دوم اختلافی است که با اهل سنت. امامیه و حنفیه قائل به عزیمت هم اقوالشون رو جلسه اول عرض کردیم. شافعی قائل به تخییر، در بعضی از کتاب ها آمده که شافعی گفته که تمام افضله، گاهی اوقات نقل شده که گفته قصد افضله. امروزم علی‌الظاهر حنبلیان همین نظر رو دارن. اکثر اهل سنت قصد در سفر رو ندارن یا خودشون رو مخیر میدونن. آیا از این آیه شریفه عزیمت استفاده میشه یا نه؟ خب ببینید به قرینه این روایت باید بگیم این روایت کاشف از این است که آیه دالتون علل عزیمت. چون دیروز خوندیم امام علیه السلام وقتی آیه رو تلاوت کردن فرمودن فسار القصر فی السفر واجبا، واجب این عزیمت یعنی کسی حق نداره در سفر نمازش رو تمام بکنه. پس اولا آیه دلالت داره. در بعضی از کتاب هایی که در همین نماز قصد از بعضی از بزرگان چاپ شده ادعا فرمودن که این آیه نه دلالت بر عزیمت دارد نه دلالت بر رخصت داره. خب چطور دلالت بر عزیمت نداره؟ ما اگر گفتیم خود لا جناح و لیس جناح در این دوتا آیه در وجوب استعمال شده و اراده جدی خدای تبارک و تعالی وجوبه، باید بگیم دیگه آیه دلالت بر عزیمت داره. اصلا امام باقر میفرماید خدای تبارک و تعالی واجب کرده، منتها مردم نمیدونستن که این لا جناح در این دو مورد به معنای وجوبه، این رو امام از این فرده برداشته. این اولا که خود عالی دلالت داره و قبلا هم عرض کردیم به ملازمه که با مسئله افطار مسافره که او فعدت من ایام الاخر ظهور خیلی روشنی داشت. اما مطلب دوم روایات متعددی است که در همین باب 22 از ابواب صلات مسافر رسیده، تقریبا 13 روایت رو فقط صاحب وسائل نقل کرده. یه روایت دومش همین روایت زراره و محمد ابن مسلمه که عرض کردیم. اما در روایت فعلا بعد از روایت دیگه شم بخونیم. روایت سوم قال، یعنی قال محمد ابن علی ابن حسین از مرسلاتی است که صدوق داره در من لا یحضر و ما معتقدیم تمام مرسلات صدوق معتبره. تفصیل هم نمیدیم بین مرسلاتی که اسنادش به قاله باشه یا قیله، به روحیه باشه یا غیر روحیه. یه وقال رسول الله صلی الله علیه و آله، چون امام رضوان الله علیه، مرحوم والد ما رضوان الله علیه، اینا تفصیل میدن، میگن اونجا که صدوق به صورت جزمی میگه قال رسول الله، اونجا حجیت داره، معلوم میشه که تاریخ براش 100% روشنه. اونجا که میگه و روحیه نه، ولی ما در جای خودش روشن کردیم که فرقی بین اینها نیست. از رسول اکرم نقل میکنه که من صلا فی السفر اربعن فانا الالله منه بریئون. در سورات اسلام اینجور نیست که بگیم خب حالا من توی این سفر دلم بخواد 4 رکعت بخونم، نه، حق نداری این کار انجام بدی. فانا الالله منه بریئون، این روایت حاکی از این بوده که خود رسول خدا علم داشته که بعد از خودش یا در همون زمان خودش که حالا واقع میشده ادهی تبعیت نمی کنن از این حکم. روایت پنجم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، صحیحت روایت، عن ابی جعفر علیه السلام قال سما رسول الله صلی الله علیه و آله قوما ساموهین افتر و قفتر. وقتی از مدینه بیرون رفتن به یک وادی زی خشب رسیدن، در مدینه روزه بودن، اما وقتی رسیدن به اونجا هم افطار کردن هم نمازشون رو قطع کردن، اما یه عده بر روزهشون باقی موندن، ادامه دادن روزه رو. سما اساطن، فرمود اینا اسیانکارن و قال، اینم خیلی عجیبه، امول اصاد الى یوم القیام، چون رسول خدا میدونستن که ابنای اینها و اون انحرافی که بعدا به وجود میارن همین رو تبعیت میکنن. و امام باقر میفرماد و امنا لنعرف ابناهم و ابنا ابناهم الى یومنا هذا. همه رو فرمودن اینها اصاد هستن. یا در روایت بعد کلینی نقل میکنن عدت من اصحابنا، که این عده کلینی غالبا معتبره، ان احمد ابن محمد ان صالح ابن سعید ان عبان ابن تغلب ان علی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیار امتی الذین اذا سافروا افطروا و قصروا. روایت هفتم و انهم، یعنی عده من اصحابنا، که باز اونجایی که عده ان احمد ابن محمد نقل میکنه اشخاص معینن و مشخصن که همشون از ارجه که افراد معتبرن، عن ابن ابی عمر، اونجا اینجا ارسالی هم وجود دارن، بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله عز و جل تصدق علی مرضا امتی و مسافریها به تقصیر و افطار. خدای تبارک و تعالی بر مرزای امت و بر مسافرینش تصدق کرده و صدقه داده به این که تحصیل کنن نمازشون رو و افطار بکنن. بعد در دنبالش می فرماید که ایوسر رو احدکم اگر به شما کسی بیاد صدقه بده انترد علی، اگر یکی بیاد به شما صدقه بده، اگر شما یکی از شما هاتون صدقه بدی و رد بشه، آیا خوشحال میشید شما؟ وقتی شما خوشحال نمیشید، رد صدقه الهی به طریق اولا هست. بعضی از روایات میگم هست، بنابراین به نظر ما هم آیه دلالت بر عظیمت داره، هم روایات به خوبی دلالت بر عظیمت داره. این بحث تمام. حالا مطلب بعد اینه که اینم رو نباید، یعنی صدقیش که نباید لازه صدقه در روایات یا در اصطلاح قرآن گاهی اوقات ما به زکات هم میگیم صدقه، در حال که عنوان واجب رو داره. صدقه ملازمه با استحباب نداره و همه. خب نکته‌ای که در این عبارت امام در تنظیم وسیلت در عربه هم هست، میفرمایند که قصد در صلوات رباعیه، اما در نماز صبح و در نماز مغرب قصد نیست. خب حالا چرا؟ علاوه بر مسئله اجماع و ضرورت، یه چند تا روایت هم داره که رو انشاءالله فردا میخونیم و وارد شرط اول از شروع بحث میشیم. صلی الله علیه و آله.